بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت عملیات راهیان نور، دی ماه 98. عناصر عملیات راهیان نور تراز، جلسه اول. استاد مطلبی پور.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش بر این اسلام و این انقلاب و نظام و مملکت و ارزش‌ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترم. انشالله به زودی زود نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم کشمیر و بحرین. انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه. انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم. انشالله بتونیم و بتونید سهم و دین خودمون رو به ظهور آقا حجت ابن الحسن و به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم. نیت کنید صلوات حیدری ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بلند شید وایسید. این قشن دفتراتون هم بذارید رو صندلی زمین. قشن یه 3-4-5 تا کش و قوس محکم به خودت بده. محکم. آدم حس آسایشگاه سالمندان بهش دست میده. قشن چپ و راست یه ذره قشن محکم محکم. خیلی خوب. حالا دو به دو وایسید رو به روی هم دیگه. دو به دو رو به روی هم. نفری یه دونه تو گوشی، یه دونه، دوتا نه، بزن تو گوشی نفر جلو. خب حالا همه گوش کن. من ندیدم پچه زود نشستی. خیلی خوب نشستی که. خیلی خوب، حالا همه رو تو رو کنیم اونور. اون بر خیلی خوب، یه دونه دو دستی محکم بزن تو کمر نفر جلوت. محکم اینجوری ها، بزن دردش بگیره. این چی اینجوری آروم میزه؟ محکم. آها. خیلی خوب، حالا برعکس چید عقب گرد کنی. شطرنج؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. کسی از خوابش بیاد؟ میخوام بگم بره بخوابه ها. من؟ بیا 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 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب صبحتون بخیر باشه، انشالله که استراحت کرده باشید برای خدمت بیشتر، چون تو اسلام ما استراحت برای استراحت نداریم، تفریح برای تفریح نداریم. اگر تو اسلام به من و شما دستور به تفریح داده شده، مؤمن بخشی از زندگیش رو باید برای بحث تفریح بگذاره، برای کسب روحیه و انرژی برای کار بیشتره. اگر انسان استراحت میکنه برای اینکه بتونه کارش رو بیشتر و با کیفیت‌تر انجام بده. اگر میخوریم برای اینکه بتونیم کار کنیم، اگر میخوابیم برای اینکه بتونیم کار کنیم. لذا خواب برای استراحت، استراحت برای خواب، استراحت برای استراحت، تفریح برای تفریح، همه این موارد برای بی دغدغه بودن و بی درد بودن نیست. لذا ان شاءالله که خوب استراحت کرده باشید که ان شاءالله بتونید خوب گوش بدید و ان شاءالله نتیجه گوش دادن ها هم ان شاءالله بشه یک عملیات خوبی که مد نظر آقا صاحب الزمان و در راستاشون هم حضرت آقا باشه ان شاءالله. سلامتی خودتون، یه صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب عنوان بحث ما چیه؟ خب بحث ما اینه که چه عناصری در بحث اثرگذاری در راهیان نور دخیله، چه عناصری دخیل است، چه عناصری دخالت دارن. همه میدونیم که کوچکترین حرکت ما، کوچکترین برنامه ریزی ما در بحث راهیان نور دخیله. اما بعضی از سرفصلها دخالتش بیشتره، بعضی از مباحث دخالتش چیه؟ بیشتره. من عناوینش رو می نویسم، شما هم خلاصه تکمیل کنید. اولین و مهمترینش چیه بگید؟ کادر. این همه صحبت سر چی کردیم؟ کادر. مهمترین عامل اثرگذاری چیه؟ کادر. بعدش مبلغین. بعدش ها بگید راوی. بعدش بعدش اسکان. بعدش خوراک. بعدش مناطق. دیگه آفرین، دیگه دیگه دیگه
اصل کار که هدف
دیگه. اگر اون هدف رو بتونی تبیین کنی مهمتر نشو داری میگی، اگر بتونی خوب منظورت رو بگی. کی میگفت هدف؟ یعنی چی هدف؟
یعنی اینکه ما چه کارهایی رو انجام بدیم که بتونیم یه دور رایان رو خوب برگزار کنیم و بتونیم رشد کنیم توی رایان.
نه اگه خرابش کردی دیگه.
حالا تو طبیعت
موجود گفتیم که باید یک هدف دراز مدت داریم و تمام مفعالات توی سالمون برای رسیدن به اون هدف.
خب میدونم، گفتم هدف رو تبیین کنید. همه دارید دوباره میگید باید هدف داشت، هدف رو تبیین کنید. منظور ما از هدف چیه؟
هدف رو خواهیم
مسئله‌ای که هستش
بحث محوری هدف. ما 10 عنصر اساسی، ببینید عرض کردم کوچکترین مسائل در بحث اثرگذاری راهیان نور دخیله، اما طبق مسائلی که استهزاء شده تو بحث راهیان نور، ما 10 عامل اصلی تو بحث راهیان نور داریم، 10 عامل که باید دونه دونهش مورد توجه قرار بگیره. آیون، من سر ته این بحث رو مهمترین مباحث نوشتم، سر ته این بحث رو، یعنی چیزایی هم که وسطشه دیگه عطف به اول آخرش میشه. توی روایات میگن که اگر هر وقت خواستی یه حاجت بزرگی رو از خدا بگیری، اول آخرش رو خلاصه یه صلوات بفرست که خدا به برکت اون اول آخرش رو که خدا اون اول آخرش رو خلاصه بهتون میده، دیگه کریمتر از اینه که ما بینش این دعاها رو مستجاب نکنه. ببین، ما اول آخرش رو مهمترین مباحث نوشتیم. اینقدری که دست و پا میزنیم توی راهیان نور برای آوردن راوی، اینقدری که دست و پا میزنیم برای آوردن نمیدونم خلاصه برای هماهنگی اسکان، به هیچ عنوان هیچ وقت دقت به کادر نمی کنیم. کادر همه چیز راهیان نوره، همه چیز راهیان نور کادره. آیون ببینید، من یه گریز کوچیک میزنم به مباحث اون روزم. ما 5-6 تا از آسیب‌های جدی بحث کار فرهنگی و در مقابلش راهکارش رو گفتیم. یه قاعده بهتون میگم، تو عالم رفاقت به دردتون میخوره، توی زندگی شخصی فردی مجردی به درد میخوره، در زندگی شخصی متأهلیتون هم به دردتون میخوره در آینده، در اردوها و کارهای تشکیلاتیتون هم به دردتون میخوره. همه خوب گوش بدید. شما ما به ازایی که در رفتار سازی کم بگذارید، هر چقدر در رفتار سازی کم بگذارید، مجبوری در عرصه‌های مختلف مادیات رو اضافه کنید. این قاعده است مال زندگی مجردی، متأهلی، کار تشکیلاتی، غیر تشکیلاتی، هر چی که هست. یعنی چی؟ دقت کنید. اگر شما تو هر میوه فروشی معمولاً 3 مدل حداقل از یک میوه وجود داره. مثلا میگه آقا یه سیب داریم فرضاً به عنوان مثال کیلوی 7 تومن، یه سری سیب تو همون میوه فروشی گذاشته کیلو 10 تومن، یه سری سیبای مثلا درشت‌تر و مثلا بهترم گذاشته کیلو 15000 تومن. شما اگر یک روز، دو روز، سه روز، یه ماه، دو ماه، یه سال، سه سال از این سیب 7 تومانی هر روز بخری ببری خونه، چون فرضاً میخوای سبک زندگیت ساده باشه، چون میخوای انقلابی زندگی کنی و بچه های انقلابی و خواص دستور دارن که رو به متوسط جامعه زندگی کنن، حالا هر چقدر خواستر باید از متوسط هم بیان پایین تر، ولی عموما باید متوسط جامعه. شما فرضاً میخوای این سیب 7 تومانی رو هر روز بخری ببری خونه. خب یه روز، دو روز، یه سال، سه سال وقتی بردی، یواش یواش توی ذهن خانم شما اینجوری نهادی نمیشه که خب چرا 7 تومانی، چرا سیب بهتر نه؟ مبل ده ها قیمت وجود داره، اگه خواستی ارزون ترینش، فرش همینطور، پرده خونه همینطور، لباس همینطور، خوراک همینطور، همه چیز همینه، ماشین همینطور. با همین مثال مقایسه کنید. خانم شما تو ذهنش مقایسه میکنه، میگه چی؟ میگه که چرا مردم، چرا عروس ما، چرا باجناق، چرا خواهرم، چرا برادر خودش، تو ذهنش. هیچ شب نخوابیدی؟ پس چی؟ چرا؟ درس میخوندی؟ استثنان کتکت نمیزن. خب دقت کن، مقایسه میکنه و بعد به این نتیجه میرسه که آه چرا ما باید اینجوری زندگی کنیم و ناراحت میشه. اما چرا؟ چون سیب ارزون ترین سیب عالمه. اما اگر این سیب رو به جای اینکه وقتی میخری ببری به عنوان یک همسر توی خونه، بگذاری روی اوپن آشپزخونه و بری جلوی مبل بشینی و خلاص جلوی تلویزیون روی مبل بشینی و تلویزیون نگاه کنی، فرض کن بردی خونه، خودت بردی با دست خودت شستی، با دست خودت آوردی قاچ کردی، با دست خودت در دهان همسرت گذاشتی، آیا ارزش این سیب فقط 7000 تومنه یا 70000 تومن هر دونه قاچش میارزه؟ چرا؟ چون زمیمه یه سیب ساده شد رفتارسازی. در تمام امورات زندگی همینه. اگر شما ساده ترین غذای عالم رو توی اردوهاتون بدید اما زمیمش رفتارسازی باشه، شما هیچ مشکلی با مخاطب نخواهید داشت، هیچ مشکل، هیچی. باز مثال بزنم، شما فرض کنید یه مادر بزرگ پیری دارید، فرض کنید یه عمه خاله پیری دارید، شوهرش از دنیا رفته، با این کمردردش، با این کمر خمیدش، هر از گاهی که شما میرید خونش حسابی به شما لطف میکنه، چند بار به شما در طول سال زنگ میزنه، میگه مثلا مادر بزرگ، مثلا بهت میگه که نوه من نمیای، هر از گاهی من سر بزنی توی روستا توی شهرستان یه سری هم به من بزن، سالی یکی دوباری که میری منزلش، حالا ایشون با اون کمر درد و خمیدش بلند شده، با سختی برای شما یه قرمه سبزی درست کرده، تو اون شرایطی که تمام وجودش رو برای اون غذا درست کردن برای شما گذاشته، حالت عادی 5 متر نمیتونه راه بره، ولی 2 روز قبل از این که شما بیای با ذوق و شوق رفته خرید کرده، با اون پای دردش، با اون وضعیت خاصش، حالا غذا شور بشه، بی نمک بشه، ته غذا بسوزه، آیا شما اینجا وقتی غذا میخورید آیا چیزی غیر از محبت اصلا به شما منتقل میشه؟ علارغم این که غذای با کیفیتی هم نیستا، ولی شما اصلا برای مهمه تو اون لحظه؟ خدایی نکرده اگر از دنیا بره بعدها پشت سرش چی میگی؟ میگی با محبت بود یا نبود؟ یا میگی تو ذهنت زدگی برات میاره، میگی وای غذاش اینطوریه؟ یا نه اگر بار دوم دعوتت کنه، بار اول، بار دوم، بار سوم، ولو غذا شور بوده یا بی نمک، بار بعد باز بیمیل و بیرغبت هستی که بری یا نه؟ اصلا برات مهم نیست، حالا یک بارم یه غذای کمی یا زیادی بخورم، شور یا تلخ و بیمزهی بخورم. رفتارسازی یعنی این بچه، رفتارسازی یعنی تو اردو ما به ازایت هر کاری که میخواید انجام بدید یک زمیمه فرهنگی و ارتباط خوبی وجود داشته باشه، این یعنی رفتارسازی. امسال تابستان گرانترین سال کشور ما بود، گرانترین سال کشور ما بود، از تابستان به این ور دوباره یک کمکی وضعیت اقتصادی یه ذره حداقل ثبات پیدا کرد. تابستان یه وضعیت عجیب و غریبی بود، آقا مصاحبه میکرد پوشک گیر نمیومد، شکر گیر نمیومد، یه وضعیت عجیب، گرانی یهو رفته بود بالا. در تابستان امسال، تابستان 98، ببینید ما یه زمانی به بچه ها میگفتیم کسی باور نمیکرد، مجبور شدیم خودمون این کار رو انجام بدیم تا بشه سند حقانیت. در تابستان امسال دوره برگزار کردیم برای خود شماها دانشگاه ها، 400 نفر، میانگین صبحانه نهار شام یک نفر روزانه شده 5900 تومن، 5900 تومن صبحانه نهار شام، با ادویه‌اش، با نمکش، با هر چی که بگی، با ظرف یه بار مصرف، با قاشقش، با هر چیزی که به ذهنت خطور میکنه. آقا هیچ هزینهش اینجوری نیست که مثلا آقا بله نصفشو یکی داده، نصفشو یکی دیگه داده، نه، خود قضا، خود قضا با تمام هزینه‌های تمام شدهش، با پول کارگر و سودی که اون آشپزخونه کرده، با همه چیش، با قند و چایش، صبحانه نهار شام، 12 روز اردو رفتیم، 5900 تومن. حاج آقا این که کاری نداره، ما میتونیم صبحانه نهار شام فقط نون خالی بدیم، مهم رضایت مخاطبه، آقای مخاطب زده نمیشه؟ رفقا 12 سال داریم همین کار رو میکنیم، هر سال چند برابر مخاطب بیشتر داره میاد، چند برابر، چند هزار نفر رو ما باید مصاحبه کنیم که 400 نفر رو میخواییم جذب کنیم. آقایون اینو دقت کنید، تا هستن شاید بین خودتون باشن بعضیایی که دوره رو اومده باشن، 12 روز 5900 تومن، بعد میانگین رضایتمندی دوره میشه 94%، 94%. آدم‌های مختلف از سراسر کشور رو بیاری غذا بهش بدی 5900 تومن، صبحانه نهار شام رو هم، بعد طرف راضی هم باشه، تمام لیست مخارجش، تمام هزینه هاش، تمام همه چی تو کانال منتشر شده، همه چیز رو کانال منتشر شده، میتونید برید ببینید. چرا؟ چون زمیمش یه چرا این ببینیم غذای ارزون دادن که بحثی نیست، همه میتونن آقا هر روز اصلا سیب زمینی خام به ملت بدیم، اینش مهمه، رابطه بین این و این مهمه. کف اثرگذاری چیه؟ نظرسنجیه، یعنی کف اثرسنجی نظرسنجیه، اثر مهمه ها، ولی کفش نظر دیگه، نظر مخاطب. شما هم توی اردو وقتی که غذای خوب میدید، اسکان خوب میبرید، نمیدونم کارهای خوب میکنید، برای اینه که نظر مخاطب جلب بشه، جذب بشه، واسیش دیگه، مگه غیر اینه؟ کف اثرسنجی نظرسنجیه. من نمیگم همه اثر نظرها، نه، ولی کفشه. کفش 94%. چرا؟ چون زمیمش رفتارسازیه. چون همون قضای ساده 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 رو با یه روش خاص داری به مخاطب میدی، که اینا نکته های مهمیه. پس بدونید مهمترین قسمت اردوتون کادره. آقایون بهترین اردو رو برگزار کنید، کادر ظاهرن هماهنگ نباشه، کادر با بچه ها ارتباط نگیره، کوچکترین اشکال پیش بیاد مخاطب با شما درگیر میشه، قر میزنه. اما اگر بزرگترین مشکل عالم تو اردو پیش بیاد، اما کادر با بچه هاتون ارتباط گرفته باشه، همه با شما همراهی میکنن. این رو رک بهت بگم. اگر میبینید توی یه اردو قضاتون 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه دیر شد، طرف داره داد و بیداد میکنه، بچه ها عموماً ناراحتن، زده شدن، بدونیم تو رفتارسازی، تو اثرگذاری کادر کم داشتیم، تو ارتباط کادر با مخاطب کم گذاشتیم. وگرنه بزرگترین مشکل عالم پیش بیاد هیچی نمیشه. عیناً تو زندگی متأهلی هم همینه. اگر دیدی توی زندگی متأهلی همسرتون در آینده سر مسائل مادی گیر داد، گفت آقا من چیز گرونتر میخوام، این چه وضعیه، تو هم گفتی آقا من طلبم، من دانشجوام، من ندارم، مگه چقدر آدم درآمد داره، اگر دیدی سر مسائل مالی اختلافه، والله مشکل مسائل مالی نیست، نری دنبال شغل دوم و سوم و چهارم و دهم، مشکل تو رفتارسازی است. توی مسائل مادی ظهور و بروز پیدا میکنه، ظهور و بروزشه. فلذا کادر اینقدر مهمه. برو برو بیا. بودو. اومدی ها. فلذا کادر اینقدر مهمه. دقت کنید. هر چقدر روی کادر سرمایه گذاری کنید، شما جواب مثبت میگیرید. روالش چیه؟ گفتم دیروز. تا برگشتید، بگردید بچه حزب‌اللهیاتون رو پیدا کنید. بچه حزب‌اللهی‌ها رو گفتم برید التماسشون شده پیدا کنید، آموزش برشون بگذارید، هر جوری شده سرخطشون کنید، بیارید پای کار. هله؟
هله.
دیشب ساعت چند خوابیدید؟ خیلی خوب. این کنترل کولر رو به من بدید. شوخی نداری با هم؟ شما که کی گفت اسرافه؟ اسراف من نگفتم. میگم کی گفت اسراف؟ زدیش رو برم برم، من نگفتم. شما گفتی اسرافه؟ آره؟ خیلی خب، دقت کن. من باید بیارم این بند خدا رو از پا آویزون کنم اینجا، یه سر خوابش بپره. دیشب چه ساعتی خوابیدی؟ یه چند ساعت مگه باید بخوابی؟ ها؟ خیلی خوب. پس مهمترین نکته چیه؟ کادر. آقایون مهمترین نکته کادره. کسی سر کادر سوالی داره؟ کسی سر کادر سوالی داره؟ ها؟ آموزش گفتم دیگه. بله، چرا نیست؟ گفتم توی دیروزم عرض کردم توی کانال میقات. نه، همه چی. دوره تربیت کادر رو گوش بدید. تربیت کادر ازمش میقاتنو. نه دیگه، الان جدا نوشتیم دیگه اینجا. حالا میرسیم دیگه.
متاسفانه تو اردوها مسئولین بسیط بر میدارن فقط بچه های شورا رو میچینن تو اردو به عنوان مثلا افراد ولی مثلا خیلی هم هستن خب رفتار مناسبی ندارن، گاهن تو اردو بحث میکنن با ظاهر یا دعواشون در میاد، بعد شما بکنید مسئولم الان ما بهش بگیم نه شما اینو نظر یه فرد دیگه تو دانشگاه هستش بررسیش کن، نمیخواد قبول کنه.
خب اولا که دو تا نکته است، اگر مسئول همراه نیست، اگر شما خودتون بچه های شوراتون به عنوان یک کادر تربیت یافته تربیت نیافته باشن، خب معلومه که پایین ترین سطح از اثرگذاری رو خواهیم داشت. این یک. دو، اما اردویی میتونه فقط در حد کادر شورا نیرو داشته باشه که یه دستگاه دو دستگاه باشه. ما سر یه دستگاه دو دستگاه صحبت نمی کنیم، ما داریم سر ظرفیت حداقل 50-60 درصد ظرفیت هر دانشگاه صحبت می کنیم. ما داریم راجع به یه دانشگاه 10-15 هزار نفره داریم راجع به اقلش 15-20 دستگاه صحبت میکنیم. هیچ وقت راجع به 15-20 دستگاه شما نمیتونی فقط با اعضای شورات ببری. اگر تو ذهنتون الان اومدید اینجا دارید روی یه دستگاه دو دستگاه فکر میکنید برای موقعی که دارید برمیگردید، همین الان بلندشون برید بهتره. چون اگه برای یه دستگاه دو دستگاه نمیخواستیم همه حرف بزنیم که، یه تلفنی هم توجیهتون میکردیم حل بود. برادر من، ما داریم اینجا سری عملیات بزرگ راهیان نور صحبت میکنیم. هر کسی تکلیفش اینه بره لااقل 40-50 درصد حجم دانشگاهش رو ببره راهیان نور. الان میان تو ساعت بعد برای شما، یعنی تو ساعت بعد که با منه بعدیش، میگن به شما چیکار کنی، با چه شیوهی مخاطب بیارید. اینا بحث خیلی خیلی مهمیه. مگه میشه مثلا 10-15 دستگاه راهیان نور با 7-8-10 نفر شورای اصلی برد؟ نمیشه، کادر میخواد. پس دقت کنید، حواستون باشه. ما به دو دلیل میگیم که نه، کادر میخوایم. هم بحث جذب، هم بحثی که تعداد زیادی که داریم میبریم. به علاوه این که اگر واقعا بچهای عصری بسیج با اخلاق نباشن، بچهای عصری بسیج خودشون شهیدانه زندگی نکنن، خودشون اینجور باشن، معلومه که پایین‌ترین اثرگذاری رو داریم. مثلا شکی توش نیست. یکی از اردوها که رفته بودیم، تمام مشکل کار ما خود مسئول بسیج بود. بچه‌ها بسیار بچه‌های خوبی بودن. هی تنش ایجاد می‌کرد، هی اذیت می‌کرد، فضای عمومی کاروان رو متشنج می‌کرد. کاروانی که بسیار خوب راحت داره جلو میره، بچه‌ها خیلی خوب استرس بی خودی سر بچه‌ها علکی داد بزنه، اینجوری نمیشه. معلومه که خود مسئول بسیج باید اولین نفر و مسئول کاروان توجیه‌ترین نفرها باشن. این که اصلا بدیهیه. خیلی خوب. پس اولین نکته کادر. دیگه نکته راجع به کادر نیست. بگو.
کار یاد بگیرن تو سفر، یعنی یه بخش
از یعنی چی؟
یعنی رشد کار فرد یه نفر تجربه مثلا مسئول فرهنگی بودن نداره. خب تو میذاری مسئول فرهنگی تو سفر، هم کار فرهنگی یادش میدی، هم که تاثیرگذاریش روی بقیه رو میدی.
اگر ساختارمون ساختار درست منطقی باشه، نباید یهو طرف یاد بشه بالاترین مسئول. ببینید بچه ها، یه غلط بزرگی که یه اشتباه بزرگی که ما در دوره ها در همه چیزمون داریم اینه. ببینید، ما میایم هر سال مسئول کاروان رو عوض میکنیم. با چه نیت؟ میگیم طرف تجربه کسب کنه. فلذا هر دفعه کسی که میشه مسئول کاروان جدیده. فرد جدید معمولاً عموماً، حالا کاری به کسایی که از قبل توانمندی خاصی داشته باشن نداری، دیگه تهش بترکونه دو دستگاه میتونه ببره. این روش غلطه. مسئول کاروان باید هر سال ثابت باشه، اما توانمندی رو افزایش بدی. به جایی که برای که افراد جدید هم بیان مسئولیت کسب کنن و توانمند بشن، به جایی که هر سال مسئول عوض کنیم که دو دستگاه ببریم، ما باید چیکار بکنیم؟ باید هر سال ببریم 10 دستگاه، مثلا سال بعد ببری 4 دستگاه که دو تا نیرو بتونی ببری. سال بعد میشه 6 تا، میشه 3 تا 2 تا. همون آدم جدیدی بود که می‌خواستی بیارش بذاری مسئول کل، اون باید بشه مسئول 2 دستگاه. این داره تجربه کسب می‌کنه، از اون طرف هم کاروان تونسته بیشتر ببره. چرا؟ چون مسئول قبلی الان 3 سال دیگه تجربه مثلا داره، یا 3 سفر تجربه داره. فلذا تو این ساختار سازمانی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، هیچ وقت نمیشه یه مسئول جدید یهو بیاد بشه مسئول فرهنگی. این نیروی فرهنگی اشکالی نداره خیلی تجربه نداشته باشه، ولی آدم توجیه بالا سرشه. فلذا شما حتما در رأس کارها از آدم توجیه استفاده کنید. حتی اگر تا الان راهیان نورتون ضعیف برگزار می‌شده، دقت کنید، تا برای یک بار، جمله رو گوش میدی؟ خواب نیستی؟ برای یک بار، نه همیشه ها، برای یک بار شده نیرو قرضی استفاده کن. برو بگرد کف شهرت، ببین چهار تا بچه حزب اللهی خوب قویر که هست ازش خواهش کن بیار استثناءن برای یک بار در مسئولیت‌های کلان که باهاش بتونی آدمای جدی رو جذب کنی. چهار نفر سه نفر آدم قوی پیدا کن، با اون سه نفر میتونی 20 تا کادر داشته باشی. چرا؟ چون با سه چهار نفر آدم قوی میتونی 10 دستگاه آدم ببری. اما با نیروهای جدید و ضعیفی که الان مثلا فرضاً اگر تو تشکیلاتت داری میتونی شما کلا مثلا 2 دستگاه ببری. 2 دستگاه کلا 5 تا دونه کادر میخواد، اما 10 دستگاه 20 تا دونه میخواد. فلذا میتونی برای بسیجش هم آدم جذب کنی از سال بعد، از دوره بعد، از سری بعد که میخوای اردو بری با نیروهای خودت عملیات کن. اما ولو شده یک با نیرو قرضی بگی ولی آدم قوی بذار سر خط کارها، یه اردوی خوب ناب برگزار کن، نیرو جذب کن برای مجموعه، نیروهای قوی رو بیار پای کار، برای سری بعدی هم دیگه هیچ مشکلی ندارید. فلذا مهم اینه که شما بتونی یه کار بزرگ و خوب تر و تمیز انجام بدی. آیا کمیت خودش گفتیم بخشی از کیفیته. دقت کنی، چون بعضیا فکر میکنن چی کمیت میره بالا کیفیت میاد پایین. شما نمیتونی بگی آقا ما 5 نفر میریم هیئت ولی خوب محکم سینه میزنیم. هیئت دانشگاه موضوعیت داره تعداد نفراتی که میان توش. نمیتونی بگی آقا راهپیمایی کمیت درش دخیل نیست، 20 نفر میریم راهپیمایی مثلا 13 آبان، 20 نفر میریم راهپیمایی 22 بهمن ولی خوب محکم فوش با آمریکا و اسرائیل میدیم. اینجوری که نمیشه که. بخشی از کیفیت راهپیمایی خودش کمیت راهپیماییه، بخشی از کیفیت راهیان نور در گروه کمیته. حالا میرسیم میگیم اگر شما یه دستگاه اتوبوس بلند شدی هلک هلک رفتی، اون راوی تاپی که واقعا حرف تخصصی خوب میزنه، نه فقط خوب میگریونه ها، میرسی میگیم اون راوی خوب رو نمیتونی ببری. چرا؟ چون خیلی بدیهیه این داره با کاروانهایی میره که 10-15 دستگاه اتوبوس میرد. بدیهیه، شرعن هم کارش درسته. شما نمیتونی که آقا ملاکتون کمیت نباشه، آقای راوی بلند شو بیا اینجا ما یه دستگاه اتوبوسی. میگه خب ببین من میخوام یه وقت دو روزه بزنم، 2 ساعته بگذرم روایتگری کنم، میتونم برای 10 نفر صحبت کنم، میتونم برای 100 نفر، برای 1000 نفر، چرا بیاد وقتشو بذاره؟ کارش هم درسته. پس بخشی از خود کیفیت در گروه کمیت بابت کارهای دیگه. خب دیگه پس راجع به کادر،
بعد کادر هم تاثیر داره روی رفتار سازی
100%. حالا میگیم بخش دوم بحثمون راجع به خود کادر همین.
من یه سوال داشتم ولی خب حالا به کادر چندان مربوط نیست ولی چون جزء این مواردی که فرمودید نبود الان
مثل
چینش مخاطبین تو اتوبوس ها به چه شکل باشه؟
حالا بذار الان همین رو میگم، نه چینش مخاطب، حالا بهتون میگم.
بجز اون قرض کردنه
چی؟
بجز قرض کردنه یک کادر قوی، روند چیزی هست که تو این مدت کم بتونیم حداقل بچه خودمون 3-4 تا شد؟
آره ببر مؤسسه رویان هست این کار ژنتیکی میکنن، ژن بچه‌هاتون رو دستکاری کن، بابایی دو سر تربیت کن. خب بله، بستگی ما استعداد آدم‌ها داره. ظرف دو ماهی که بانده تا راهیان نورتون اگه میتونید آدم تربیت کن خب بکنید، حرفی نیست، مثلا بحثی نیست. بستگی به استعداد آدم‌ها داره. بعضی از آدم‌ها اینجوری بهشون میکنین تا ته کار رو میخونن، بعضی از آدم‌ها براش اینجوری مینویسی 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 آخرش میگه اینجوری میکنه. خب بستگی داره دیگه، همه مدل آدم داریم، بستگی به اون دو گلوی کلش داره خلاصه چقدر کار کنه، چقدر آدم مثلا مستعدی باشه.
اگر دانشگاه دیگه ادغام بشه نقل کاروان ما هست
میگیم اجازه بدید میگیم. خب پس نکته اول راجع به خود اصل کادر،
کادر مثلا اگر دانشگاه مختلفی باشن اگر کادر ما داشته باشن باید مشخص باشه که
میگم بذارید راجع به تجمع کاروان میگیم. نکته دوم، نکته دوم تو بحث کادر دقت کنید، نوع کادره. ما یه کادر اجرایی داریم، یه کادر تعاملی. یه کادر اجرایی، یه کادر تعاملی. یک سری بچه ها هستن که کلن کادرن و دارن کار مختلف انجام میدن و زیرساخت فراهم میکنن و فلان و از این حرفا. همه چیز همه کارهایی که باید یه کاری انجام بشه. یک سری کادرم میخواید شما، اسمش اصطلاحا ما بهش میگیم یار آزاد. یار آزاد هست توی والیبالو، این مسئولیت خاصی بهش نمیسپاریم، ما مسئولیت اجرایی بهش نمیسپاریم. چه مسئولیتی بهش میسپاریم؟ میگیم آقا ببین شما 7-8-10 نفر تو هر اتوبوس، 5 نفر تو هر اتوبوس آدم توجیه شده باید داشته باشی، فقط دیگه کارش ارتباط گیری با بچه‌هاست، نه اینکه اونا وظیفه‌شون نیستا، دقت کن، ولی اونا بالاخره کارهای دیگه ای هم دارن چون کار دارن. پس یه تیپ از کانت رو میخوای که فقط کنار دست این آدم ها بشینه، یه دست اینجوری رو خلاصه شونه طرف بزنه، میگه آقا چه خبر برادر، خسته نباشی، خدا قوت، اوضاع چطوره، چرا داداشتو نیوردی؟ طرف میگه بابا ولش کن داداشم تو این باغا نیست. ای چرا بابا، حیف داداشتو برمی‌داشتی میوردی. نه داداشم اینجوری میگه، نه بابا حیف، میگه ببین اصلا من 5 سال باهاش قهرم. ای 5 سال قهری میشه رو همون قضیه چی، رشدی که بحث صحبت کردیم، همون ارزش افزوده که قرار طرف تو کاروان پیدا کنه. پس شما یه سری کادر میخواید فقط توجیه باشه، تابلو نه، تابلو نه، چون بعضیا میخوان آنچنان کار فرهنگی بکنن خیلی تابلو، مثلا میاد جایی میگه حاجی این نیروی جذبی ماست، مثلا اینطوری، اینقدر گیجه این طرف، نمیفهمه که راجب جذب طرف نباید بفهمه داری جذبش میکنی وگرنه گارد میگیره، اینقدر نمیفهمه. از قبل بهش گفتی مثلا خلاصه رفتی تو مسابقه 20 سوالی جواب ابو علی سیناست، ولی همون اول نگو خلاصه زود لوس بشه، میره تو مثلا میخواد خیلی کار امنیتی اطلاعاتی کنه، میگه آفتابس، میگه نه، میگه پس ابو علی سیناست. یعنی در این حد اینقدر تابلو عمل میکنه، بعضی یه جوری تابلو عمل میکنه، مثلا میگه که هستی، مثلا میخوام بیام باهات صحبت کنم، مشخص اصلا کار، میگه خب از زندگیت برام بگو، مثلا اینطوری، میگن چی؟ یه چهار تا آدمی که بلد باشه خوب ارتباط بگیره، فنی ارتباط بگیره، امنیتی ارتباط بگیره، کار زیر پوستی بکنه، چهار روز بعد خودت هم بفهمی خودت هم خلاصه با خودت هم ارتباط گرفته، اصلا آدمای این تیپی، آدمای گرگ خوب، آدمای قوی، بچه سوسون هم نه ها، آدمای قوی. خب پس اینم یه سری یار. نکته دوم راجع مبلغی یادم بیارید، این تمام مسائل اینجا علامت میزنم، راجع به تجمیع کاروان ها صحبت کنیم مفصل، که حالا به انواع مختلفش. کدوم دوتا؟ الان دارم میگم پس چی گفتم الان؟ خواب بودی؟ راستشو بگو، پنجه نبودی؟ تو بیداری خوابیده بودی یعنی؟ دو مبلغین. آیا مطلوب اینه که شما دقت کنید؟ اولین نکته یادداشت کنید راجع به مبلغین، آقا 10 تا مبلغ هماهنگ، هماهنگ با کی؟ با خودشون و با کاروان به تبعش. اول با خودشون. 10 تا مبلغ 60 ولی هماهنگ بهتر از 10 تا مبلغ 100 ولی ناهماهنگ. اینو دقت کنید. میرن آقا 10 تا مبلغ پیدا میکنن از این ور از اون ور، خلاصه هر چی آدم قوی میخوان مثلا میرن این ور اون ور پیدا میکنن، مبلغین هم تازه پا اتوبوس همدیگه رو میشناسن میبینن، اصلا نمیدونن تخصص همدیگه چیه، نکته های همدیگه چیه، رویکرداشون چیه، آیا مدلشون تو مسائل مختلف واحد هست یا نه. یهو مثلا به عنوان مثال اون تصمیم میگیرید که به عنوان مثال همینجا گوشه مثلا جاده بزنید بغل، به عنوان مثال نماز بخونید، یا یعنی دو تا از مبلغه میگه اینجا چرا وایسادی، دو تا دیگه میگه نه خوب کارو کردی وایسادی، اینا بده. فلذا 10 تا مبلغ هماهنگ ولو 60 ولو 70 توی منظورم چی، تو قوتشون بهتر از 10 تا مبلغ 100 ناهماهنگه، اثرش خیلی خیلی بیشتره. هماهنگی گفتم با دو عرصه، یک خودشون با خودشون، دو با شما. خودشون با خودشون یعنی چی؟ یعنی آقا ولو که 10 تا مبلغ از جای مختلف آوردیم اشکالی نداره، از الانی که میدونی فلان تاریخ میخوای راهیان نور ببری، از همین الانی که داری اسکان تو اتوبوس تو قرارداد میبندی، از همین الانم شروع کن آقا جلسات متعددی با محوریت مسئول فرنگی اردو برای خود مبلغین با هم بگذارید، مبلغان بیان دور همدیگه با هم صحبت کنن، همدیگه رو بشناسن، اگر مبلغا از قبل همدیگه رو میشناسن تیمن که خیلی خوب، اگرم نه حتما از نان شب واجب تر اینه که 7 8 10 تا 15 تا 20 تا هر چقدر بیشتر بهتر 20 تا جلسه با همدیگه مبلغین قبل اردو داشته باشن، بشینن کاراشون رو هماهنگ کنن، صحبتاشون رو هماهنگ کنن، با شما هماهنگ بشن، تصمیمات کلی رو بدونید با چی کار کنید، شخصیت هر مبلغی رو بشناسید، مبلغ شماها رو بشناسه، قلق همدیگه بیاد دستتون. اینو بهتون بگم، اگر مبلغ با شما همراه باشه، همراه یعنی در حوزه فکر و رفتار، مبلغ اگه با شما همراه باشه بهترین کس عالم برای اردوتونه، اگرم ناهماهنگ باشه لله کنید، بالا برید پایین بیاید، نمیتونید اردو رو جمع کنید. اردو میره دست مبلغ. اینو بهتون میگم. فلزام مبلغ خیلی باید باهاش هماهنگ باشید. آقا برید بیاید صحبت کنید. قلق مبلغ بیاد دستتون، مبلغ قلق شما بیاد دستتون. ما هم اولین بار پای اتوبوس یا میبینیم مثلا مبلغتون رو با مسئول کاروان آشنا میکنید. این خیلی غلط. این آقا اولین بار یا تازه مسئول اتوبوس هم میخوان حاج آقاشون رو ببینن. خب این خیلی غلط. اولین بار یهو مثلا میبینی آقا تازه مبلغین همدیگه رو میخوان ببینن. شما حاج آقای فلان سلام علیکم، اسمتون چیه فامیل؟ خب این غلط. پس راجع به مبلغ خیلی باید خوب برنامه ریزی بکنید. نکته بگو.
هماهنگی که گفتید مثلا مبلغی باید داشته باشن، مثلا توی انسجام کارها،
تو همه چیز، تو همه چی، تو همه چیز مبلغین در همه چیز باید با شما هماهنگ باشن. در همه چیز. چرا؟ چون مبلغ یک کادر تربیتی یافته است. مبلغ یک کادر فوق العاده تربیت، این فرض اینه ها، فرضمون اینه. این که من متعلبی پور نیستم یه بحث دیگه است، ولی فرض اینه که مبلغ یک کادر کاملا تربیت یافته است. بهترین مبلغینی هم مبلغینی هستن که از لحاظ رفتاری قوی باشن. برای مخصوصا راهیان نور داریم صحبت میکنیم. ببین یه زمان شما اردو تشکیلاتی رفتی اینجا، مثلا به عنوان مثال سهم علمیت به مثلا رفتار 50-50 هم باشه کافیه، اما در راهیان نور سهم رفتار مبلغ به مثلا علمیتش 70-30 کافیه. دقت کنید تا رفتار مبلغ ملاکتون بیشتر باشه. طرف رفته یه استاد مثلا فرزن دانشگاه ورداشته آورده، یکی از روحانیون دانشگاهش. خب این بنده خدا کلن تو راهیان نور آچمز بود، کلن آچمز بود. چرا؟ چون این بنده خدا همیشه توی یه شرایط استانداردی مخاطب نشسته، سرحال خوب، خلاصه توی یه اتاق دربسته‌ای توی یه فضای کاملا خوب نشسته صحبت کرده، اصلا نمیتونه تو اتوبوس ارتباط بگیره با بچه ها. یعنی کلن مثلا فلان مبلغ آمده در کل 5 روز راهیان نور نهایتاً با ضرب و زوب 2 جلسه مثلا 30 دقیقه تونستیم از فلان مبلغ استفاده کنیم. چرا؟ چون تمام قوتش تو علمیتشه، فقط تو بیانشه. این مبلغ کارکرد نداره برای توی راهیان نور. راهیان نور بسیاری از حرکتای ما تو راهه، تو رفتنه، تو اومدنه، تو اتوبوسه. راهیان نور بسیاری از کار ما تو حوزه رفتارسازیه. نصف سفر بچه‌ها درگیر یک کارین، مثلا ننشستن که براشون حرف بزنیم، مثل اردوی جهادی. پس دقت کنید، اردوی مثلا آقا علمی برگزار کردی، کلاس از صبح تا شب، بله اینجا علمیت مبلغ خیلی نکته پیدا میکنه، اما در اردوهای مثل راهیان و اردو جهادی رفتارسازی مبلغ مهمتره. فلذا مبلغ باید بجوشه، باید در همه مسائل با شما دخیل باشه. اگه دارید غذا درست میکنید، بسته‌بندی میکنید، باید 2 دقیقه اینجا باشه، 4 دقیقه اونجا باشه، 5 دقیقه باید پیش همه باشه. همه اینا رو، نکات رو بهش بگید، بگید آقا با همه باشه. بعضی از مبلغه میره مثلا 2 ساعت کلا تو آشپزخونه از اول تا آخر بسته‌بندی غذا مثلا هست. خب این غلط. نیاز نیست همش فقط با این باشه. 10 دقیقه یه ربع اینجا باشه، 5 دقیقه جای دیگه باشه، 20 دقیقه یه جای دیگه باشه، 2 ساعت یه جا باشه. ولی باید با همه اقشار بتونه ارتباط بگیره. این رو هم حواستون باشه. خب مبلغ یک نفریه که علاوه بر رفتار، علاوه بر رفتارسازی، یک حوزه جدی از علم و اطلاعات و بینش و معرفت و همه اینا رو میتونه افرادت منتقل کنه. دانشجو بالاخره اطلاعات علمیش، اطلاعات دینیش خیلی پایین تره. حوزه معرفت شناسی افراد رو نمیتونه افزایش بده، ولی مبلغ اصلا قابل مقایسه با کادر نیست. مبلغ گفتم یک کادر فوق العاده تربیت یافته است. یعنی نه تنها در حوزه رفتارسازی به شدت فعاله، بلکه در حوزه افزایش بینش، افزایش اطلاعات، در ریل گذاری مسیر زندگی شما، در ایجاد ایدئولوژی در زندگی شما، تغییر ایدئولوژی نقش جدی داره. و ایدئولوژی هم یعنی تمام وجودیت طرف. مبلغ کارکردش چیه؟ واقعا قابل، یعنی نیاز به توضیح داره؟ مبلغ خوب ببین، قرار تمام حوزه اندیشه‌ای طرف که نشأت گرفته از تمام ایدئولوژی و فرهنگیش رو دستکاری بکنه. این همه اینه. خب
روحانی که میاره
کدوم روحانی؟ یه دقیقه بلند شو. ما یه اون فکر میکردیم که خودمون فقط صورت آقای جوادی رو متوجه نمیشیم، بعد یه اون فهمیدیم ذات اقدس اله خدا رو منظورشه. ها الان از وقت دارم میگم مبلغ، نمیدونستی منظورم روحانیه؟ ها جدی فکر کردی مبلغ چیه؟
من
فکر کردم
از قشر
خود دانشجو
مثلا باشه
تغییرش. آها خیلی، آقا این خدا باباشو بیام ورزه پرسید. خیلی خوب، یه جایزه بعد بهت میدم، اشکال نداره. ها
بعضی
اصلا آره خیلی خوب، آفرین میگم، بخاطر میگم خدا باباشو بیام، ولی بهش جایزه بهش میده. آقا مبلغ هم آخونده، همون روحانی خودمون، مبلغ هم آخونده. خیلی خوب،
تو این دست موزه داشته نیستیم برده، چون که عموما روحانیکارانه عموما میان یه نمازی میخونن و آقسامون جلوه ها نشستن برای از
مرده. خب اشتباست دیگه،
من آشنه نیستیم باید که باید چجوری باشه که مبلغ اینو برام.
من عرض کردم مبلغ علاوه بر فعالیت عمومی در تمام حوزه‌های اجرایی کمک شما، باید توانمندی ارتباط با مخاطب داشته باشه، به علاوه علمیتش هم متناسب باشه. این در سه مقوله کلی: توانمندی اجرایی، توانمندی برقرار ارتباط، توانمندی علمی. این سه فاکتور اساسی مبلغه. مبلغ برای راهیان نور، اجرا، ارتباطگیری، محتوا، این سه تا ویژگی اصلی مبلغه. کم هم هست. ما هم خودمون وقتی دانشجو بودیم بزرگترین مشکلمون وقتی میبردیم اردو، بزرگترین مشکلمون تامین روحانی بود. یعنی ما اتوبوس با اون بدبختی جور میکردیم، اسکان با اون بدبختی جور میکردیم، پول اردو رو با اون سختی جور میکردیم، اما آخوند نمیتونستیم گیریم چون پولی نیست. چون با پول نمیشه بری در مغازه بگی آقا خب من پولم تامین شد، اشکال نداره دیگه، پول یه خیر پیدا بشه دیگه، آقا اتوبوس و اسکان و همه چی دیگه بدون دوندگی میشه حل کرد. با پول نمیتونی آخونده خوب پیدا کنی. آخونده خوب آخونده خوبه، ربطی به پول و غیر پول نداره. میلیارده باشه کاروانه، باید بری آخونده خوب پیدا کنی، نباشی هم باید آخونده خوب، ربطی هم به پول نداره. ها اگه نباشه باید خودت بری آخونده خوب بشی که حداقل سریای بعدی اشکال نداره. اون دفعه که این دفعه که از سرت گذشته، ببین گوش کن، گوش کن، اشکال نداره، گوش بده. در کشور ما، گوش میدی، در کشور ما به ازای هر 1012 نفر یه روحانی وجود داره. در اروپا به ازای هر 7 نفر یه کشیش وجود داره. چی؟ بله، در اروپا به ازای هر 7 نفر یک کشیش. در کشور ما گوش بده، در کشور ما به ازای هر 1012 نفر یه روحانی. پس هم حضرت آقا دستور دادن حوزه علمیه باید به جایی برسه که به ازای هر 50 نفر یک روحانی داشته باشیم. یعنی همین الان هر یه روحانی باید 20 برابر ظرفیت خودش کار کنه. 20 برابر.
آجا حالا این تعدادی که وجود داره نصفشون کارایی نداره.
آفرین. تازه نکته به اینجاست. بسیار، ما 128 هزار طلبه تو کشور داریم. 128 هزار تا برادر میشه 10 واحد دانشگاهی شما. چیکار داری میکنی؟ عمده دانشگاه ها 10 11 هزار تا نفر دارن. اصلا عدد قابل مقایسه نیست. ما 128 هزار روحانی در کشور داریم. حدود 200 هزار تا طلبه داریم، ولی طلبه یعنی کسی که ملبس نیست، یعنی که فعالیت تبلیغی نداره. اما 128 هزار تا روحانی تبلیغی داریم. از این 128 هزار تا حدود 12 هزار تاش به علت کهولت سن یا بیماری های لاعلاج قابلیت تبلیغی ندارند. یعنی سنشون دیگه خیلی بالاست، روحانی های خیلی پیر. اینی که دارم میگم ببین برادر، از خود حضرت آقا تو این آماره هست تا اون روحانی مثلا پیر ضد انقلاب نمیدونم چیه تای فلان روستا، نه فقط مال قما، کل 8000 تا روحانی داریم که با انقلاب نیستن. از این آمار 8000 روحانی داریم که رسما با انقلاب اسلامی همراه نیستن، یعنی تو مدارس خاصی دارن درس میخونن که اینا جبهشون جبهه انقلاب اسلامی نیست و بالاخره مسائل مختلف. حدود 19000 تا 3-4 آمار مختلف داره که اینا مثلا سالی مثلا 2-3 سالی یک بار فقط مثلا فعالیت تبلیغی میکنن، عمدتا فقط سرشون مثلا تو کتاب درس یا فعالیت فقط پژوهشی و تدریسی دارن، مسائل مختلف. خلاصه تقریبا این 20 و این 40000 تا رو کم بکنیم حدودا میشه چقدر؟ میشه حدودا 80000 تا، که همین آماری که عرض کردم میشه 1012 نفر. این 80000 نفر روحانی هست که تبلیغ مثلا داره میره. حالا آیا مثلا با جوان همراه یا نیست بحثه، آقا فن بیان دارد یا ندارد بحثه، علمیت لازم رو دارد یا ندارد بحثه. تازه طبق آمار به قول ایشون اونایی هم که به قول شما کارای لازم رو ندارند، آمار فعلا اینه. چه برسه در حوزه کیفی، خب شاید یه دونه به جز حضرت آقا شاید هیچ کنون به درد نخوریم و یه بحث دیگه است، اما بحث کمیش هم کم داریم، فلذا همین جوریش هم کمه. من رک بهت گفتم آقا نداریم، کمر همت بندید، بچه های خوبتون رو سیخ کنید زیر پاشون بلند شه برن تو حوزه، یه سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال لااقل نداری قبول، ولی بعد پنج سال یه دونه مشکل روحانی تو کشور کمتر شده، یه دونه، نمیگم همشا، یه دونه، ولی تلاش کنید. خب بچهای خوب بفرستید حوزه، یکی از جاهایی که باید تسخیر بشه، یکی از جاهایی که باید بچه حزب الله مثل مور و مرخ بریزن تصاحبش کنن حوزه است. مگه شوخی داره؟ حضرت آقا هر وقت در دیدار با حوزه در ساختار حوزه نه طلبه ها در دیدار با ساختار حوزه در صحبت میکنه، آقا میگه ببین باید حوزه انقلابی بمونه، خطر انقلاب از حوزه است، از قوم حواستون باشه. فلزا نداریم، راست میگی نداریم، ما هم نداریم، من هم ندارم، شما هم ندارید، ما هم اینجا کم داریم تو مؤسسه، شما هم کم دارید. خیلی خوب، اگر پیدا نکردی هیچ دیگه بشین یه خاکی به سر خودت بکن، چی بگم دیگه؟ پس ولی بگردید، از همین الان بگردید، دقت کن. بیدار شدیم اسکه صبح بخه.
من ساز اجتماع مولدبین درست که نوراد کاروان اربعین دانشگاه با تعداد کمی خیلی کمی ارتباط میگرفتم، اما گفت که چرا این حالتی؟ گفتم چه میدونم، میخوام نخبه ها رو به شناسایی کنم، خیلی عجیب بود، یعنی مثلا از تو 50-60 نفر دانشجو نهایت با 10 نفر ارتباط داشت.
خب حالا من که عرض کردم گفتم کار اشتباه است. پس دو شو چی؟ بحث مبلغ. سه بحث راوی. راوی دو ترکیب راوی باید توی کاروان همراهتون باشه. دو ترکیب راوی. آقایون یه راوی باید راوی همراه باشه. یه راوی راوی منطقه. حد اکثر توی 5 روز راهیان نور، یعنی 3 روز منطقه اید، معمولا یک روز رفت یک روز برگشت، بیش از 90% کاروان های کشور روی 5 روز میگرده، یک روز رفته یک روز برگشت، 3 روز معمولا تو منطقه هستن. از این کل 5 روز شما دو نهایتاً 3 بار، نه 3 روزا، شما نهایتاً راوی مشهور داشته باشی کافیه، اونم برای تو منطقه یا تو اسکانت. یعنی آقا به عنوان مثال اصلا تصور دی نباشی که یو ورداری حاج حسین اکتار کل مناطق باهات باشن، این غلط. یه منطقه یا توی اسکانت یا توی یه منطقه هماهنگ کن، اشکال نداره، یکی از بین همه مناطق، دو تا نه نهایتاً 3 تا، خلاصه راوی مشهور بیاد صحبت کن. اما اصل کار راوی همراهه. تو بحث روایتگری راوی همراه یعنی چی؟ یعنی راوی هایی که حاضر میشن همراه کاروان شما بیان. حالا هر چقدر کاروانت با اعتبارتر، راوی های همراهی که میتونی با خودت بیاری با بهتر. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار کمیت توش دخیله، یعنی تعداد نفراتت، اعتبار سوابق گذشته توش دخیله، اعتبار همه چیز شما تو اعتبار دخیله، همه چی. بسته به اعتباری که داری میتونی یه راوی همراه بیاری، این همون مبلغین هم همینطوره، بسته به اعتبارتون شما میتونی مبلغ همراه ببری، اینا همش ربط داره. اما بدونید چون همه تو بحث مخصوصا راوی میرن دنبال راوی مشهور، این غلطه برادر من. راوی مشهور چرا غلطه؟ چون راوی مشهور میاد حرف خودشو میزنه میره، ما تو بحث آخر میرسیم میگیم ببین کاروان باید یک بحث محوری داشته باشه. مثلا کل فضای کاروان امسال هدف گذاریش رو بحث چیه؟ مثلا میگیم آقا تقویت چی؟ اراده. میگی آقا تقویت مثلا امید. میگی آقا هر چی شد برسید به این نکته. هر چی بحث بچه‌ها داریم باید یه جوری خروجیش این باشه. بعد 5 روز اگه یه نفر از اون پرسید این کاروان خاصیت اصلیش چی بود؟ یعنی فعالیت کادر، مبلغ، راوی، راننده، اسکان، همه اینا شما رو به کدوم نکته رسوند؟ میگه اراده. خب راوی مشهور میاد حرف خودش رو میزنه با محوریت خودش میره، مثل سخنران گنده که دعوت بکنی تا هر چی موضوعش بدی حرف خودش رو میزنه. اما راوی همراه راویه که با بحث محوری شما همراهه. راوی همراه کسی که همه طول از موقع سوار شدن به اتوبوس با شماست تا موقع پیاده شدن. این رو هم در نظر داشته باشید که راوی و روحانیون باید حتما با هم دیگه هماهنگ باشن، چون عرصه کارشون، زمان کارشون تقریبا یکسانه، باید به شدت هماهنگ باشن. راوی با روحانی کارش هم خیلی متفاوته. نگو آقا راوی خوب داریم روحانی نمیخوایم، یا نگو آقا راوی هم راوی پلاستیکی بر ندارید بیارید، یعنی اینا که خلاص جنگ ندیدن. حتما شده آقا اگر یه راوی دارید که خیلی فن بیانش عالیه ولی جنگ رو ندیده، اما یه راوی دارید که جنگ رو دیده ولو 10% فن بیانش پایین تره، اشکالی نداره. راوی کسیه که جنگ رو دیده، حس کرده، لمس کرده. خود دیدن و بودن و حشر و نشر با این آدم توی کاروان موضوعیت داره. چطوری؟ خوب بودی یا خوب هستی الان؟ هستی نبودی یا؟
ازای هر دوستان یه راوی باشی یا کلا برای کاروان یه راوی؟
مطلوب اینه که به ازای هر دستگاه اتوبوس یک مبلغ یک راوی. به ازای هر دستگاه اتوبوس یک مبلغ یک راوی، یعنی 2 نفر تو هر اتوبوس ولی هماهنگ. اگه نشود ضربه دری، یعنی 50% مبلغ 50% راوی که بتونن با هم دیگه جابجا بشن. یعنی شما تو محلتون 10 تا آدم نیست جنگ رفته باشه هنوز زنده باشه؟ اشکال نداره، همون چیزی که دیده تعریف کنه. پس ما چی میخوایم؟ ما میخوایم خاطره تولید کنه؟ آره پس قشنگ بگو.
همون چیزی رو که دیده هم نمیتونه تعریف.
بچه ها ببینید، بسیاری از افرادی که جبهه جنگ بودن میتونن با دل خیلی دلی خوب صحبت کنن، نمیتونه سخنرانی کنه. ببین من به شما دارم میگم راوی همراه میخواد تو اسکان نشسته 15 نفر آدم دورش جمع بشه همینجوری شروع کنه صحبت کردن، از این ظرفیت غافلیم. ما فکر میکنیم راوی حتما یه نفری که باید بیاد فضا سازی شده بیاد وایسه برای کل 500 نفر کاروانمون حرف بزنه. اون گفتم آقا سر جاش، گفتم 2 یا 3 بار بسه. اون راوی که میتونه تحریک احساس کنه، فلان کار بکنه، اونا سر جاش، 2 بار 3 بار تو کل کاروان بسه. این راوی نمیخواد تحریک احساس کنه، نمیخواد فن بیان خوبی داشته باشه. این مدل نیست که بخوای آهنگ زیر صدا براش بذاری ملت رو به گریونه. من نگفت بابا دقت کن راوی که فقط جنگ رو دیده بتونه 10 نفر بشینه تو اتوبوس میشینه صحبت میکنه، همون 4-5 تا صندلی اطرافش واسن باهاش حرف بزنن. میره چند دقیقه آخر اتوبوس اون 10-15 نفر آخر میشینه 20 دقیقه نیم ساعت حرفاشو گوش میدن. میاد اول اتوبوس همینطور، تو اسکان میشینه همینطور. راوی همراه با این مدل خیلی آدم پیدا میشه. چرا نمیشه؟ قرار نیست. بله منم میدونم بخشی از کسایی که جبهه جنگ رفتن اصلا حتی شاید دیگه الان اعتقادی به جبهه جنگ نداشته باشه، ولی بالاخره پیدا میشه بگردی تو محلتون. بچه‌ها باور کنید نمیگردیم. تازه تو همین کار میشه کلی آدم جذب کرد، کلی همینا رو دوباره یاد منطقه انداخت.
یه مشکلی که داره همین پیدا کردن یه راوی که بتونه خوب صحبت کنه. یعنی ما الان مثلا یه بازی 1 ماهه یا شاید 2 ماه تا راهیان داشته، الان پیدا کردن یه راوی الان چه جوریه؟ اینکه ما مثلا بگردیم مثلا یه نفر بریم آره مثلا فلان شخص جبهه رفته مثلا با این سابقه این درس مثلا این درس
جامعه. شما بسیاری از شماها پدرتون عموتون یه نفری رفته جبهه، برید سراغش بگی آقا خودت میتونی؟ یه ذره باهاش حرف بزنی. نتونست بگی آقا 2 نفر دیگه معرفی کن، 2 تا از همرزمات معرفی کن. بچه ها هیچ کاری نداره خدا شاهده. اصلا من نمیدونم چرا شما فقط فکر میکنید راوی زنگ میزنه واسه ما، میگه آقا شماره تلفن راویا رو داری؟ میگم برادر همه راویای مشهور و کل کشور شماره شون رو دارن، راوی وجود نداره که فقط من بشناسمش هیچ که نشناستش. راویای مشهور من دارم میگم برید تو محله تو دانشگاه اینور اونور بگردید. آقایون رفقا من بهتون بگم، ما بسیاری موقع ها رفتیم راننده هایی رو پیدا میکنیم که خودشون نقش وفاداری دارن. راننده، حالا میرسیم میگیم، ما بارها کارمند مدرسه و دانشگاه رو بردیم، کارمند، کارمندی که اصلا ظاهرش نمیزنه، اصلا راوی نیست، ولی خاطره میخواد حرف بزنه، تعریف کنه، کار خاصی نمیخواد بکنه،
اثر داره اون.
خیلی، ببین دارم عرض میکنم، ببین خیلی راوی که آقا میخواد خاطره از جنگ تعریف کنه. عرض کردم اون کسی که میتونه تحریک احساس کنه، فن بیان داره، فلان از یفا، اونا سر جاش دو تا یه سه منطقه. راوی عادی، بابا پدر شما برای شما خاطره از جبهه میشینه تعریف میکنه، پدر بزرگ شما، عموی شما، نمیدونم کس و کار شما، چهار تا خاطره تعریف میکنه. اینو ما میخوایم، ما میگیم بچه ها با کسایی که در جبهه و جنگ بودن محشور باشن، کل حرف اینه. نمیگیم کار خاص، بله حالا تو این رنج هر چقدر بهتر بهتر، حرفی نیست. اگر توی محله شما یه نفر هست که فن بیان هم فن بیانش بهتره، یعنی یه مثبت اضافه تر داره، خب اونو انتخاب میکنیم، این که بحثی نیست. ولی چون نیست نبرید بدون راوی. آقا چه ضرری میزنه الان یه دونه صندلیتون رو دادید دست یه نفری که باهاتون جفا جنگ بوده؟ ما یه بار یه راوی بردیم، این بنده خدا حتی نمیتونست مثلا گده بگیره، ولی هر منطقه که رد می شدیم خدا به دادت برسه، خدا رحمت کنه، ولی هر منطقه که می رفتیم دقت کنی تا بچه ها تو مناطق که می چرخیدیم پیاده اینجوری می کرده، همینطوری ها داشتون هم می رفتیم، می گوش شهید فلانی اینجا، بچه ها شهید شد، همین یک کلم، بچه ها یه اینجوری نگاه می کردن، همینجا چی؟ و همینجا میرفتیم جلوتر، میگه خدا رحمت کنه، داشتیم آب میخور، همینطور بچه با همین سادگی که دارم بهتون میگم، پای مثلا منبع آب وایساده بودیم، آب خورناک وایساده بودیم، داشتیم آب میخوریم، اینجا میکنم میگه خدا رحمت کنه شهید فلانی، داشتیم همینجا آب میخوردیم، خمپاره خورد زمین، فلانی و فلانی داشتن آب میخوردن شهید شدن. بچه تلنگور. آقا دقت کن دارم باز میگم، ببین اصلا ولایت فقیه تو کشور ما یعنی چی؟ ولی فقیه نائب امام زمانی، یعنی امام زمان صد ایشون 99ه، آره، یا ولی فقیه نزدیکترین فرد به امام معصومه، نزدیکترین فرد به امام معصوم یعنی چی؟ یعنی صفر داریم تا صد که امام معصوم. خب یه زمانی مثلا یه سری آدما تو کشور هستن صفرن، یه سری ها یکن، یه سری ها دوان، یه سری ها چارن، آقا ولی فقیه نزدیکترینه، یعنی اگر عموم مردم تا سه هستن این پنجه، پنج بین همه ما نزدیکتر به امام معصومه، ولی 95 تا هم فاصله داره، یه زمانی هم ولی فقیه 90 تا فاصله داره، ولی باز این نزدیکترینه. ما میگیم نزدیکترین مبلغ، نزدیکترین راوی به مطلوبتون را پیدا کنید، نزدیکترین به مطلوب، ولی اینقدر کارکرد داره. من میگم آقا بیاد، دارم میگم دیگه، ببین چقدر صحبت نشسته بودیم، خدا شاهده، خدا میدونه دم چادر نشسته بودیم، بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن، یهو برگشت همین یه جمله گفت بچه ها تو عملیات فلان نشستون، دقیقا همین صحنه، بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن، هواپیما اومد یهو بمبارون کرد، از کل بچه‌ای که اونجا بودیم، از دوتا تیمی که داشتن بازی میکردن، با تمام بچه‌ای که داشتن تماشاچی وایساده بودن تیمای بعد، میگه کلا 15 تا موندیم، یک کلمه هیچ، بچه ها چی میریختن زمین، حاجی بچه چی شد، حاجی چی شد، گفت بچه ها خیلی سخته، به خدا تو جنگ اینجوری بود، نشسته بودی با رفیقت حرف میزدی، یه دقیقه دیگه نبود، یه جمله برگشت، گفت بچه ها ببین الان ما 100 نفریم، یکیمون الان خدای نکرده ماشین بهش بزنه، حس و حال جنگ چی میشه، حالا ما 100 تا با هم دیگه میرفتیم، یه ها 15-20 تا برمیگشتیم، نیاز نیست حرف خاصی بزنه. من میگم آقا یه مش آدم ببرید که فضای جبهه و جنگ رو هی با تلنگر براتون برگردونه، ما چیز خاصی نمیگیم. بله صد رو داری، 100 تا 100 با خودت ببر، 10 دستگاه اتوبوسی، بردار 10 تا 100 ببر. ولی من میفهمم دارم باید کاربردی صحبت میکنم، میدونم پیدا نمیتونی بکنی، نمیتونی 10 تا راوی صد همراه پیدا کنی، نمیشه. چون صد خاص الان مشهورم هست تو کشور، برنامه‌ش از حالا بسته، همراه تو هم 4 روز نمیاد، 5 روز نمیاد. به خدا ما راوی بردیم، هی تو اتوبوس هر از گاهی فقط بلند میشد میگو بچه ها همین جاده که داره میریم، خدا میدونه بچه ها 2 ماه گیر بودیم، ما هیچ دیگه هم نمیگفت، دوباره میشست تو صندلی. بچه ها یه لحظه داشتن تخمه میخوردن، یه لحظه گوش میدادن، یه ذره یه لحظه به خودشون میمدن، دوباره 2 دقیقه دیگه هم تخمه میخوردن. اشکالی نداره، اینا تلنگره، قرار نیست روایتگری یعنی که 1 ساعت بلند شه میکروفون بگیره دست. راوی همراه. پس فهمیدید دقیق منظورم راوی همراه چیه؟ بگردید آقا رزمنده های زمان جنگ رو پیدا کنید ببرید با خودتون، زبونش کار بکنه بس، حرف بزنه، نه حرف گفتم تخصصی ها، همین آقا همینجوری چیزی که گفتم. خیلی خوب، ویژگی بعد بحث راننده. آقایون ببینید، یکی از بزرگترین مشکلات مجموعه هایی که خیلی توش تغییرات نیرو توش زیاده، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که هیچ وقت تجربه نگاری تجربه ثبت نمیشه. چرا؟ پارسال اصلا شما مثلا فرضاً بچه‌ای که راهیانور بردن، امسال اصلا تقریباً هیچ ارتباطی متأسفانه باشون ندارید. حداقل کاری که بکنید یه دفترچه داشته باشید، به خدا خیلی اثر داره ها. ما تو میقات 1 دونه تاکسی 12 سال پیش سوار شدیم تا الان شمارهشو داریم. 1 دونه تاکسی، تاکسیه مثلا یه برنامه مثلا 3 روزه باشه یه اردویی، 2-3 مرتبه مثلا با این تاکسی رفتیم، شماره شو داریم الان تو گوشی من نگاه کن، نه تنها تو گوشی، تو دفتر جاهای مختلف. آیون اگر شما یه جا رفتید با یه اتوبوسی دیدید راننده خیلی خوب بود، ولش نکنید، باید نیرو چینی بکنید، باید تمام راننده هایی که تو 12 سال گذشته، 20 سال گذشته، 15 سال گذشته باهاشون راهیانو رفته باشید لیستشو داشته باشید با یه کیفی سنجی مختصر. آقا بدونی فلانی اخلاقش اینه، فلانی اینطوری. راننده نقش بسیار اثرگذاری در اردو داره. 1 هم از بعد هماهنگی، دقت کن، هم از بعد هماهنگی، یعنی اگر راننده بخواد بدقلقی در بیاره کل کاروان به دهن همه زهر میشه. اما اینم روال داره ها، بلد نیستیم خدا شاهد کار با راننده رو. منم هرچی دانشجو دیدم تنم کهیر زده، این که نشد حرف، یعنی چه جمله غلطیه، یعنی هرچی راننده است تو کشور بد اخلاقه، چه ربطی داره؟ بگرد خوبش رو پیدا کن، گوش کن برادر، بنده به شما حق میدم، بنده به راننده ها حق میدم، گوش بده، شما خدا وکیلی پدر خود شما بچهش یعنی داداش شما، بچه کوچیک با کفش میره رو صندلی ماشین داد میزن، بعد انتظار داری طرف کل سرمایهش این ماشینه، شما میخواید روش پشتکوارو رو صندلیش بزنید، میخواد صندلیه بشکنه، نمیدونم هر کاری بکنید هر جوری باشه، اینجوری که نمیشه. ولی ما تیم داریم، هر وقت خود ما وقتی میبریم اردو تیم داریم مخصوص راننده، 1 بار نمیگذاریم راننده، از روز اول مفصل میریم باهاشون قبل از اردو ارتباط میگیریم مفصل، شماره راننده رو میذاریم تو سیستم پنل پیامکیمون، تمام پیامک‌های فرهنگی براش میره، تمام نکات مختلف تیم داریم برای هماهنگ سازی. 1 بار نمیگذاریم دست به تمیزی یا کثیفی بزنه، میگم ببین آقا، به شاگردش خودش میگم ببین اتوبوس رو به لجنم اگر بچه‌ها کشیدن ما از روز اول تمیز سر به تحویل میدیم، و هر وقت بچه‌ها پیاده میشن تا بچه‌ها پیاده میشن 2 نفر اول اتوبوس مرتب میکنن، ترتمیز میکنن، جارو میکشن، همه چیز با اون ابرا میکشن، اون کف زیر صندلیا، بعد پیاده میشن. خب اینجوری راننده معلومه بهتر همراه میشه. خب راننده هی بهت میگه آقا آشغالتو بریز پوست تخمه نخور. چرا؟ خب بدبخت آدمه 24 ساعته که نمیتونه این کف اتوبوسو جارو بکشه، که حق داره، خدا میدونه. شما تو دفتر بسیجتون همون خودتون اون کارو بکنید، با خودتون با تیپان خودتون رو میکنید بیرون، خب نمیشه که بخوریم این تخمه بریزیم زیر صندلی. ما میگیم آقا بچه‌هاتون رو توجیه کنید، نهایتش هم اگر بله یه سری ها گوش نمیدن دیگه، توجیه نبودن وظیفه ماست که اون کار انجام بدیم. راننده ما 1 بار نگذاشتیم خودش آبجوش خودش رو بگیره، یک بار نذاشتیم سیگار خودش رو خودش بگیره، یک بار نذاشتیم تخمه خودش رو خودش بگیره. بچه ها وظیفه دارن صفر تا صد قضا رو رفتن، بچه های دانشجو لنبوندن، این مثلا چی خرس افتادن کنار سفره، بعد راننده میاد میگه آقای قضای ما، میگه ای نخوردی نخوردی سرریز زدیم بچه ها رفته. خب این عرضه مسئول کاروانه، اول قضای راننده تو جدا گذاشتی، بعد میگه آقا ما همون قضایی که ما میخوریم به راننده هم میدیم. اگر تونستی توجیهش بکنی روال هماهنگ هماهنگه، اگه نه این بدبخت یعنی شما داری دو روز فقط کنسرو میخوره، این 24 ساعته داره با کاروانای رایانون ششمین سفرشه، 6 هفته پویسنم که نمیتونه کنسرو لوبیا بخوره. خب خب یه لحظه فکر بکنیم. میگه بعد راننده میگه آقا من لوبیا نمیخوام، میگه همین است که هست. خب بی خود همین است که هست، یه ذره فکر بکنیم. 6 هفته داره پشت سر هم داره کاروان میاره رایانون، کارش اینه. شما یه بار ورشتی تو عمرت هر روز داشتی پیتزا می‌خوری، چلو کباب چلو جوجه، حالا یه روزم مثلا کنسرو بخوری تورید نمیشه، ولی اون بیچاره که نمیتونه 6 هفته بویسن هم لوبیا بخوره. یه ذره فکر بکنیم بچه‌ها، اینا رو اگر انجام بدید چرا راننده همای نباشه؟ خدا شاهده بیاد راننده‌های ما رو ببینید، خدا میدونه زنگ بزنید از بچه‌ها دونه دونه سفرها رو بپرسید. راننده ما بچه‌ها دو گروه شده بودن به قول خودشون اخراجیان فلان از حرفا، تو کاروان عقب اتوبوس داشتن و بچه‌ها جلوی اتوبوس یارکشی کردن، وسط تو اتوبوس داشتن زو بازی می‌کردن. زو می‌دونید چیه؟ تو اتوبوس. تو اتوبوس داشتن زو بازی می‌کردن. خدا شاهد جمعیت، راننده ماشین رو زد کنار، خودش اومد وایساد پشت سر بچه‌ها هول می‌داد. اینم راننده است؟ چرا ندیدید؟ ولی راننده‌ایه که سرخطش کردیم. راننده خیلی اثرگذاره. راننده بلد نیستیم ما راننده تعامل کنیم. هم اول میریم اونجا واسدیم، میخوایم با قلدری باش حرف بزنیم، توجیهش نکردیم، بهش میگی 7 تا 9 صبحم راه نمیافتی، اعصابش خط خطی شده، نمیذاریم بخوابه. هر دفعه هر جای تو اسکان وای میسه، هی 2 دقیقه یه بار یه دانشجو اسکول میاد در تق 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 تق، من مسواکم جا گذاشتم. 2 دقیقه بعد یکی میاد میگه شارژرم جا تو اتوبوس جا گذاشتم. اون یکی میاد میگه من زنم جدول شورت شلوار میخوام. اینجوری که کار نمیشه. خب معلومه راننده اعصابش خط خطی میشه. راننده شما قشنگ بلد باشی تعامل کنید، به خدا اینجوری مشکلات پیش نمیاد. ما چقدر راننده داشتیم هر سال جدید که مثلا باهاشون آشنا میشن، چون تاریخمون اصلا به راننده قبلی نخورده، ولی خودش تو کاروان بانی شده، خدا شاهده بانی شده. چرا؟ چون یک بار دانشجو داره تا صبح میمیره نمیذاریم بره در اتوبوس در بزنه، چون خواب راننده. یه ذره بفهمیم خوابه، جان اتوبوس در گروشه، خوابه. خب نه اینجوری خب معلومه راننده برای چی اساس خط خطی، شب تا صبح 10 نفر اومدن در اتوبوس در زدن. صبح میگیم آقا مثلا میخوایم 6 راه بیافتیم، بدو بدو میخوایم آقا 6 بریم به منطقه، بعد 6 صبح اول نفرم راننده رو بیدار میکنیم، تا 8 هم بچه‌ها در اسکان بیرون نمیان. خب برای چی ناراحت نشه؟ ولی روال داشته باشه راننده. خدا میدونه راننده مثل هر انسان دیگه هماهنگه، اصلا واسمون نیست. یا علی صلوات ختم کن.